بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قرائن داخلیه حدیث غدیر بود. رسیدیم به این حدیث که نسائی روایت کرده، حدیث غدیر را به سند صحیح روایت کرده به این لفظ از سعد بن ابی وقاص قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغ غدير خوم وقف الناس، دستور دادن که مردم بیستند. ثم رد من مضى ولحقه من تخلف، امر کردن که اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی هم که عقب بودن رسیدن. فلما اجتمع الناس الیه قال ایها الناس هل بلغت؟ قالوا نعم. سه مرتبه این سؤال را کردن و اونها جواب دادن. ثم قال یا ایها الناس من ولیکم؟ من ولیکم؟ قالوا الله و رسوله اعلم. باز سه مرتبه این سوال و جواب تکرار شده. من ولیکم؟ الله و رسوله اعلم. ثم اخذ بيد علی فقال من کان الله ولیه فهادا ولیوه، اللهم وال من والا و عاد من عادا. وجه استشهاد به این لفظ چیه؟ تأمل کنید. حضرت سوال کردن ایها الناس من ولیکم؟ قالوا الله و رسوله اعلم. لفظ حدیث غدیر به این لفظ روایت شده به این سند. اگر من ولیکم، این ولی به معنای جار و محب و ناصر و اینها بود، صحابه می گفتن الله و رسوله اعلم. صحابه نمی دونستن که مثلا جارشون کیه، محبشون چه کسی هست، ناصرشون چه کسی هست. چه فهمیدن از این کلمه که ارجاع کردن جواب را به خود پیغمبر اکرم الله و رسوله اعلم؟ ما استظهار می کنیم که این حاضرینی که این چنین جواب دادن معنای من ولیکم را غیر از جار و محب و ناصر فهمیدن. از نظر اونها این لفظ به این معنا نبوده و الا برایشون مجهول نبود که جواب می دادن الله و رسوله اعلم یعنی چه. و نظائر هم داره که حضرت سوال کردن اونها گفتن الله و رسوله اعلم. فقط این حدیث نیست، اینها مؤیدات حدیث غدیره. نه اینکه فقط به این لفظ استدلال میکنیم و توجه دارید در مقام بیان مؤیداتیم. حدیث غدیر را ابوالقاسم طبرانی به لفظ مفصلی روایت کرده که فوائدی داره که می تواند مؤید خوبی باشد بر مدعای ما. این روایت در المعجم الكبير طبرانی کنز العمال هم از کتاب المعجم الكبير آورده، عن جرير البجلي قال شهدنا الموسم في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حجة الوداع فبلغنا مكانا يقال له غدير قوم فنادى الصلاة جامعة فاجتمع المهاجرون والأنصار فقام رسول الله وسطنا قال يا أيها الناس بما تشهدون قالوا نشهد أن لا إله إلا الله قال ثم ما قالوا وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد قال فمن وليكم قالوا الله ورسوله مولانا ثم ضرب بيده إلى عضد علي فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم من أحبه من الناس فكن له حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضا اللهم إني لا أجد أحدا أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين فقضي فيه بالحسنى کسی که به جای خودم بگذارم او را در این عالم لا اجد احدا که لیاقت داشته باشد بعد العبدین الصالحین که من نمیدونم مقصود ایشون چیه در این حدیث از عبدین صالحین جزم ندارم که مقصود چیست پیغمبر اکرم میفرمایند که لا اجد احدا استودعه فی الارض غیر از علی فقض فیه بالحسنا خدایا کارش درست کن به تعبیر ما این روایت در المعجم الكبير طبرانی است که از اونجا هم آمده به کنز العمال ملا علی متقی. خب من یه چیزی رو میگم برای این که از من داشته باشید، انشاءالله اینا یادگاری باشه از من پیش شما در کنار مطالب دیگه ای که انشاءالله گفته باشم یا خواهم گفت. بر حسب تتبعی که کردم تا اونجایی که تتبع کردم اون زمانهایی که حال و حوصله داشتم، فضائل و مناقب عثمان از شیخین بیشتره در کتاباشون. بله. در یک لفظ دیگری حدیث غدیر این چنین آمده که این لفظ را باز طبرانی روایت کرده و غیر طبرانی. ابن حجر مکی صاحب صواعق میگوید که لفظ این حدیث عند الطبرانی و غیره به سند صحیح. این عبارت صواعقه. انه صلی الله علیه و آله خطب بغدیر خم. بعد حضرت فرمودن انهو قد نبعنی نبعنی اللطیف الخبیر خداوند متعال انهو لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیه من قبله. باز این کلمه را بنده در وقتش خورده فکر کردم، اون نتیجه مطلوب را پیدا نکردم که هر نبی عمرش نصف عمر نبی قبل بوده. این باید تتبع کرد که حالا به کجا مراجعه بکنیم که انبیا همینطور به ترتیب که آمدن نبی بعدی عمرش نصف نبی قبلی بوده. این من الان در این حدیث هست، در حدیث ثقلین و حدیث غدیر خیلی آمده، اما خارجن این مطلب را ما تحقیق کرده باشیم اون وقتی که حال و حوصله داشتم چیزی دستگیرم نشد. انه لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیه من قبله. حالا این را کار نداریم. و اینی لأظن ان یوشک ان ادعا فأجیب، دیگه اجل من هم نزدیک شده. و اینی مسئولون و انتم مسئولون، اینی مسئولون و انتم مسئولون. پیغمبر اکرم مورد سؤال واقع میشن، میدونید این نص آیه مبارکه است در قرآن مجید. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نص آیه مبارکه است. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خود مرسلین هم مورد سوال قرار میگیرن. خب بنده و شما و امثال ماها که حرف میزنیم، مینویسیم، منبر میریم، درس میگیم، فتوا میگیم، حواسمون جمعه. اگر بناس رسول الله مورد سوال واقع بشه با مقام عصمت. و اینی مسئولون و اینکم مسئولون فماذا انتم قائلون. قالوا نشهد انک قد بلغت و جهدت و نصحت فجزاک الله خیرا. فقال الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان البعث حق بعد الموت و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور. قالوا بلى نشهد بذلك. خب اینا یک سلسله اصول اعتقادات دیگه. قال اللهم اشهد ثم قال ايها الناس ان الله مولاي وانا مولى المؤمنين وانا اولى بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليان. اگر کسی ذهن سالمی داشته باشه، غرض و مرض نداشته باشه، شما رو به خدا از این عبارت چه میفهمه؟ همون جار و محب و اینجور چیزا، اون از اصول اعتقادات در این سلسله اصول اعتقادات در این سیاق. ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم فمن، با فاء تفریع که قبلا هم گفتم مواردش را، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليان. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال يا ايها الناس اني فرطكم، من زودتر از شما میرم، وانكم واردون علي الحوض، حوض اعرض مما بين بصرى الى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضه و اینی سائلكم حين تردون علی عن الثقلین فانظروا كيف تخلفونی فيهما. الثقل الاكبر كتاب الله و عترتي اهل بيتي فانه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض. حدیث ثقلین هم آمده در طول حدیث غدیر. بعد از اون سلسله از اصول اعتقادات، این مطلب در الصواعق المحرقه است. این چاپی که من نقل کردم صفحه 25، چند چاپ داره صواعق. در کتاب مستدرک حاکم به این عبارت آمده: ان الله عز وجل مولای و انا ولی کل مؤمن ثم اخذ بيد علی فقال من كنت ولیه فهذا ولیه. در تاریخ ابن کثیر از سنن نسائی آمده: الله مولای و انا ولی کل مؤمن ثم اخذ بيد علی فقال من كنت مولاه فهذا ولیه. در روایت ابن جریر طبری: ان الله مولای و انا ولی کل مؤمن ثم اخذ بيد علی فقال من كنت ولیه فعلی ولیه. به مناسبت ما در اینجا یک مطلبی را نوشتیم که اون هم مهمه باز، که اینها خیلی به درد میخوره برای اهل کار. یادتون هست که یه قاعده ای دارن که القرآن یفسر بعضه بعضا، نیست؟ القرآن یفسر بعضه بعضا. عیناً همین قانون در حدیث هم هست: الحدیث یفسر بعضه بعضا. ما تتبع کردیم در مواردی، پیدا کردیم در فتح الباری ابن حجر عسقلانی و جاهای دیگه که در شرح احادیث به این قانون استدلال کردن، گفتن معنای این حدیث چنین است به دلیل اینکه در اون حدیث چنان آمده: و الحدیث و یوسف یفسر بعضه بعضا. در حدیث دیگری این چنین آمده. مقدمتا عرض بکنم که مرحوم سید ابن طاووس در حله کتابخانه‌ای داشتن که اون کتابخانه از جمله ذخایر ما بوده که معلوم نیست چه شده بعد از فوت ایشون، و در بعضی از مؤلفاتشون سید ابن طاووس از جمله کتاب سعد و سعود نگاه بکنید، ایشون اسامی کتابهایی رو میارن از کتابهای دست اول و حتی میگن این مطلبی رو که من دارم نقل میکنم از ورقه چندومه، از سطر چندومه، بالای صفحه است، پایین صفحه است، همه خصوصیات رو میگن. که این کتابها نزد سید ابن طاووس بوده و خیلی هم اهمیت داشته و خیلی هم با ارزش بوده این کتابها، مثل بقیه کتابخانه هایی که از بین بردن یا غارت کردن یا سوزوندن یا چه کردن، که تا همین اواخر هم صدام در عراق خیلی از کتابخانه را از بین برد. خود این دستوره، از اونایی که دستور میدن، اینایی هم که اطاعت میکنن اطاعت میکنن دیگه، خب مأمورن. اجمالا چنین کتابخانه‌ای سید ابن طاووس داشته. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ما در اول حدیث غدیر که وارد شدیم گفتیم در خصوص حدیث غدیر و اسانید این حدیث کتاب‌های خاصی نوشته شده، کتاب‌های مستقلی نوشته شده در خصوص حدیث غدیر. از جمله کتاب‌هایی که نوشته شده در طرق حدیث غدیر کتابی است به نام کتاب الموالات. این کتاب تألیف ابوالعباس ابن عقده است. ابوالعباس ابن عقده مورد احترام هم نزد اونا هم نزد ما، توثیقش میکنند و ازش روایت میکنند و تجلیل میکنند. فقط چون این آقا احتمالاً زیدی بوده، روی این جهت بعضیاشون حساسیت نشون دادن و الا همه ازش توثیق میکنن و تجلیل میکنن. کتاب موالات را ابوالعباس ابن عقده به اسانید خودش که نوشته، حدیث غدیر را خیلی اسانید بسیار زیادی در اونجا جمع کرده و این کتاب و مؤلفش معتبرن، به حیث اینکه دقت کنید باز این فایده سوم میشه، و اون فایده سوم عبارت از اینه که عده‌ای از صحابه پیغمبر اکرم که این آدم اصلا از صحابه بوده به برکت کتاب موالات معلوم شده، نه اینکه به اسانید ابوالعباس ابن عقده روایت کرده از زید ابن ارقم از فلان ابن فلان از فلان ابن فلان که من بودم روز غدیر خم و سمعت رسول الله یقول، پس این آدم از صحابه رسول الله بوده و در غدیر خم هم بوده. لذا اصابه ابن حجر را نگاه بکنید شما که ابن حجر عسقلانی کتاب الاصابه را که نوشته در اسامی صحابه و احوالاتشون، عده ای از صحابه را که میگه اصلا شناختی از اینها نداره الا از کتاب موالات ابن عقده. معلوم میشه کتاب موالات ابن عقده تا زمان ابن حجر عسقلانی که در قرن نهم بوده موجود بوده در سهایون. اون وقت مقدمه چهارم یا فائده چهارم اینه، کتاب‌های بسیار زیادی رو از بین بردن یا تعمد داشتن از بین ببرن یا نگذارن چاپ بشه، نگذارن استنساخ بشه، و اینا فراوانه هم در حدیث هم در تفسیر هم در رجال و هم در تاریخ، از جمله کتاب موالات. آقایون تا این ساعت کتاب موالات را چاپ نکردن، اگر نسخش موجوده، اگر هم که معدومش کردن که معدومش کردن. اجمالاً ما به توسط سید ابن طاووس از کتاب موالات حدیث نقل میکنیم، حدیث غدیر را که او به سند خودش روایت کرده، حدثنا مثنى بن القاسم الحضرمی عن هلال ابن ایوب صیرفی عن ابی کثیر انصاری عن عبدالله ابن اسعد ابن زراره عن ابی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اوحي الي. اینجا هم تتمش مهمه، اوحي الي در زیل حدیث غدیر، اوحي الي في علي انه امير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين. اینا تیکه هایی است که در خطبه غدیر خم بوده که آیون روایت نکردند، که عرض کردم خطبه است طولانی مفصل، آیون روایت نکردند. حالا از کتاب موالات پیدا کردیم، اونم به توسط سید ابن طاووس این جمله را. خب این نمیتونه برای ما قرینه باشه؟ اوحیه الی فی علیین انه امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد الغر المحجلین. این دیگه مناسبتی با جار و محب و ناصر و امثال ذلك دیگه نداره. خب در کتاب مناقب امیر المؤمنین تألیف ابن المغازلی شافعی به سندش روایت میکنه عن جابر ابن عبدالله انصاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل به خم، تا اینکه میرسه به اینجا میفرماید به این که ثم قال لكن علي بن ابي طالب انزله الله مني منزلتي بمنزلتي منه. لكن علي بن ابي طالب انزله الله مني بمنزلتي منه. امير المؤمنين و خداوند متعال تنزيل کرده نزد پیغمبر اکرم به منزله پیغمبر اکرم من الله سبحانه و تعالی. فرضی الله عنه کما انا راض عنه فانه لا یختار علی قربی و محبتی شیئا ثم رفع یدیه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. این هم در کتاب مناقب ابن المغازلی. خب مناسبت داره با جار و صدیق و محب و ناصر و امثال ذلک؟ نداره. در تاریخ ابن کثیر حدیث غدیر به سند اینطور آمده: از طریق محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ، او به سندش روایت میکنه: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الجحفه و اخذ بید علی فخطب ثم قال ایها الناس انی ولیکم قالوا صدقت فرفع يد علي فقال هذا ولي والمؤدي عني وإن الله موال من والاه ومعاد من عاداه قال شيخنا الذهبي هذا حديث حسن غريب. غریب یعنی لفظی که به سند کمی سندهای زیادی ندارد این لفظ، لکن حسن سندن. و نسائی هم این روایت را آورده باز به سند خودش. حالا اون رأی ذهبی بود، نسائی اینطور روایت کرده که ان رسول الله خطب فقال اما بعد ایها الناس فانی ولیکم قالوا صدقت ثم اخذ بيد علی فرفعها قال هذا ولی والمؤدی عنی اللهم وال من والاه وعاد من عادا. نگاه کنید به کتاب خصائص نسائی. یک روایت دیگری هم هست که اون روایت را هم عرض کنم که این روایت، حالا دیگه شما خواهید گفت که ینابیع الموده رو ما قبول نداریم. ینابیع الموده ما معمولا از کتاب ینابیع الموده نقل نمی کنیم، ولو اینکه ینابیع الموده واسطه است در نقل، از کتابهای دیگران آورده که خیلی از این کتاب ها معتبره، ولی چون از متأخرین است و آقایون این کتاب های متأخرین را نمی پذیرن، ما هم سعی میکنیم از دست اول نقل بکنیم. حالا این یه دونه حدیث را از جنابی المودّة نقل میکنیم که اون نقل کرده از کتاب مودت القربا. عالمی بوده، محدثی بوده به نام سید علی همدانی. میر سید علی همدانی این سنی صوفی بوده، صوفی مسلک بوده، و کتابی داره به نام مودت القربا. ینابیع الموده اومده کل کتاب مودت القربا را در ینابیع مندرج کرده. یکی از احادیث اینه که سند منتفی منتهی میشه به صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب این خصوصیتش از این جهته: عن فاطمه علیها السلام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلي إمامه. این هم در ینابیع المودّة از کتاب مودت القربا. پس مقدمات داخلیه‌ای که به قدر ضرورت لازم بود خوندیم، فردا انشاءالله مقدمات لفظیه خارجیه را شروع خواهیم کرد و ابتدا خواهیم کرد به آیه تبلیغ: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خودشون نوشتن ای فی علیین. انشاءالله از فردا.